30900 راه ارتباطی شما با ماست. از همکنون آماده ای دریافت دیدگاه ها و نظرهای شما عزیزانه. اما امروز در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه نگاهی انداخته به پیشرفت های هسته ای ایران به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای؟ با تحلیلگران از سرانجام نشست وین در رسانه‌های جهان خواهد گفت. نسخه اصلی از شهرک‌های تخصصی خشکبار در کشور میگه. و میکروفون خبرساز یاد یک فرمانده بزرگ ارتش ایران رو گرامی داشته.
دریچه
مسئله هسته‌ای گاهی مسئله سیاسی است که در برجام بررسی می‌شود و گاهی کاملاً فنی و داخلی که این مسئله را باید جدی پیگیری کنیم. اکنون ما در سانتریفیوژها به موفقیت‌های بالایی رسیدیم. دکتر کمال وندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
دلیلی که سانتریفیوژهای پیشرفته رو داریم به کار می‌بریم، اینا بعضی از این سانتریفیوژها مثل IR6 ظرفیتش 10 برابر ماشین IR1 هستش، یا IR2M که حدود 4 برابر هستش، یا IR4 همینطور. خب اینا الان مستقر شدن، 1000 تا ماشین IR2M داریم. یک آبشار IR4 داره کار میکنه، آبشار دوم هم داریم کار میکنیم. آبشارهای IR6 که خب یکیش که موضوع مجلس بوده انجام شده و آبشارهای بعدی هم در راه هستش. با این روندی که داره میره طبیعتاً سرعت تولید ما در غنی‌سازی خیلی افزایش چشمگیری پیدا میکنه نسبت به قبل.
در نمایشگاه دستاوردهای انرژی هسته‌ای امروز چند رادیو داروی جدید رونمایی شد و سازمان انرژی اتمی داروهای 1 میلیون نفر را که به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا هستند تأمین می‌کند. همچنین بهره برداری از مرکز یون درمانی در استان البرز که بیمارستانی برای درمان امراض صعب العلاج و سرطان است، یکی دیگر از این دستاوردهاست که 200 میلیون یورو تجهیزات برای این بیمارستان خریداری شده است. این بیمارستان ششمین بیمارستان پیشرفته در جهان است. اکنون موفقیت‌های ما در این زمینه بسیار زیاد است. اینجا مرکز UCF در اصفهان.
اینجا UCF اصفهان.
تونستیم سوخت راکتور عراق رو طراحی بکنیم، تست های عمل کردی رو بر روی این طرح عملیاتی بکنیم.
اورانیوم فلزی برای تولید سوخت راکتورها دیگر محصول تولیدی.
عملا ایران رو به گروهی از طراحان سوخت اضافه میکنه که توانمندی توسعه سوخت رو توی راکتور تهران پیدا خواهند.
اونها تونستن تأسیسات پشتیبانی طراحی سوخت رو هم بسازن.
با توجه به درخواست هایی که ما به کشورهای خارج داشتیم به ما این کمک نکردن و ما تونستیم اونا بومی سازی کنیم.
محصولاتی هم تولید کردن که در صنایع پزشکی کاربرد داره، مثل تیتانیوم گرید پزشکی به عنوان ماده اولیه تولید ایمپلنت و پروتز ها.
تا کنون این محصول از خارج کشور تامین میشد، میتونیم کشور رو از واردات این محصول بی‌نیاز بکنیم.
دکتر روحانی امروز با اشاره به این موفقیت‌های هسته‌ای در خدمت به رفاه و سلامت مردم ایران گفت:
چون خودشون معمولاً از این فناوری در جهات دیگه استفاده کردن، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. ما رو هم تو ردیف و سلسله خودشون قرار میدن و لذا گاهی اظهار نگرانی میکنن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران از اول اهدافش روشن بوده و همطوری که ما امروز دیدیم از این فناوری در بخش‌های مختلف کشور استفاده میشه، بهره برداری میشه، در زمینه صنعت استفاده میشه، در زمینه کشاورزی استفاده میشه، در زمینه پزشکی استفاده میشه، به ویژه در مسئله انرژی و برق بهره برداری میشه و استفاده میشه. بنابراین اگر درست بیندیشند نگرانی اونها نابجاست.
اما برای تحلیل بهتر از توان هسته‌ای کشورمون الان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر بهشتی پور، کارشناس مسائل هسته‌ای. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ورود این صنعت یعنی صنعت هسته‌ای به زندگی روزمره ایرانی‌ها به ویژه در پزشکی بسیار محسوس شده. این قدرت علمی چگونه آینده صنعت ایران رو روشن‌تر می‌کنه؟
ببینید، مقدمتاً باید توضیح بدم که دانش هسته‌ای در ایران از سال 1980 به بعد رشد قابل توجهی پیدا کرده. بعداً در سال 85 روز ملی همین فناوری هسته‌ای نامگذاری شده. در واقع چرخه سوخت هسته‌ای در ایران در سطح آزمایشگاه به صورت کامل اجرا شده و بعد این به سمت تکمیل شدن پیش رفته، به طوری که امروز دیگه میشه بگیم که ما اصلا دانش هسته‌ای در ایران کاملا بومی شده.
بله، اما مسئله دانش هسته‌ای در کشور ما چقدر نهادینه شده؟ آیا ما میتونیم بگیم از افراد گذشتیم و به یک سیستم تولید دانش هسته‌ای رسیدیم؟
ببینید، ما اکثرا مردم ایران این سوال رو دارن که چرا ایران انقدر اصرار داره روی انرژی هسته‌ای؟ مگه این چه ویژگی داره که اینقدر مثلا هزینه، اینقدر توان و اینقدر مقاومت در برابر فشار لازم هست؟ من باید توضیح بدم راجع به این موضوع که علت اصلی این تاکید ایران برای این که ما وقتی در زمین فناوری هسته‌ای صحبت میکنیم، تولید علم در ایران گسترش پیدا میکنه. وقتی که در دانش هسته‌ای ما صحبت میکنیم، در مورد فیزیک، شیمی، آیتی و الکترونیک و سایر علوم، اینا همه به هم پیوسته است. و وقتی ایران در مورد چرخه کامل سوخت هسته‌ای از تولید سنگ اورانیوم تا تولید کیک زرد تا غنی‌سازی تا تولید گاز اگزوفلوراید تا تولید سوخت هسته‌ای، اینا همه مجموعه دانش رو در ایران سطحش رو برده بالا. بنابراین هزینه‌ای که شده در ایران برای افزایش سطح ارتقای علمی در ایران در سایر علوم مرتبط با مسئله هسته‌ای، یعنی فقط مسئله هسته‌ای نبوده. نکته مهمترش اینه که همیشه به ما ایرانی ها القا میکردن که شما نمیتوانید به صورت تیمی کار کنید. همین دانش هسته‌ای به ما ایرانی ها ثابت کرد که ما میتوانید. چجور؟ طراحیش رو یه تیم به عهده گرفته، اجراش رو تیم دیگه به عهده گرفته و تیم سوم بهره برداری از این پروژه هایی که طراحی شده و اجرا شده. و این خیلی مهمه که این سه تیم با هم دیگه همکاری کردن تا تونسته چنین دستاوردهایی به وجود بیاد.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز همزمان با سالگرد فرمانده موفق ارتش جمهوری اسلامی از یک راهبرد نظامی ایران میگوید.
فرمانده نظامی بود که همه او را با معنویت میشناختند. در دوره پهلوی وقتی درس میداد کاملا مشخص بود که با بقیه فرق میکند. امیر صالحی، فرمانده پیشین ارتش.
آشنایی ما در سر کلاس بود، چون درس میداد یک معلم متفاوت از دیگران. یکی این که بسم الله الرحمن الرحیم گفت که معمول نبود.
او درباره یک شهید بزرگ ارتش جمهوری اسلامی صحبت میکند، مردی که آموزش‌های سخت نظامی را وسیله‌ای برای ارتقای روحیش تبدیل کرده بود. علی صیاد شیرازی از جوانی و دوره آموزشی میگوید.
این 3 سال اگر بگم مثل که تو حوزه بودم، فضایی بود که هر کس زمینه اعتقادی داشت میتوانست محکم بمونه.
این فرمانده ایرانی عاشق کارهای سخت بود. دوره توپخانه را در امریکا با نمره ممتاز تمام کرد. وقتی انقلاب شد جزو اولین فرماندهانی بود که با منافقین و تجزیه طلبان در شمال غرب کشور هم درگیر شد.
در شمال غرب، در کردستان و آذربایجان غربی، همچنان چهره فاسد ضد انقلاب با نیروهای ما درگیر هستند و این درگیری اینها فقط به خاطر حمایت و کمک برنامه‌های آمریکاست.
آنهایی که اهل دل بودند او را خوب شناختند. صحبت‌های شهید چمران درباره صیاد شیرازی وقتی که یک سرهنگ ناشناخته بود اکنون به یادگار مانده است.
به خدای بزرگ سوگند میخورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز میخوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است.
صیاد شیرازی در ابتدای جنگ با بنی صدر هم به مشکل خورد و حتی به دستور ابوالحسن بنی صدر مدتی زندانی شد، اما او میدانست راه درستی را انتخاب کرده است. به محض عزل بنی صدر یکی از فرماندهانی شد که از انرژی عظیم مردمی برای ارتقای روحیه نظامیان ارتش هم استفاده کرد.
ما انگیزه جنگیدن برای خدا رو در کنار ملت رزمنده و انقلابی خود دریافتیم. شما می توانید ترکیب مقدس ارتشی و سپاهی و نیروهای بسیج مردمی بینید.
اما خیلی ها نام این مرد را به عملیات مرصاد می شناسند، آنجا که جمع منافقین را در تنگه چهارزبر در هم کوبید. همین منافقین هم برایش برنامه چیدند. سالها بعد در سال 1378 در چنین روزی جام شهادت را نوشید و رهبر انقلاب هم در وصف او گفت:
روزی که خبر شهید صیاد را به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش بود، حیف بود صیاد بمیره.
مردی که در گمنامی زیست و افتخارش آن بود که به ایران و انقلاب خدمت کرده است. آنها که اهل دل بودند او را خوب می شناختند، از شهید چمران ابتدای انقلاب گرفته تا سردار قاسم سلیمانی که بعد از شهادت درباره صیاد گفت:
اگر سنگ بود، سنگ برنده ای بود، تیزی بود، و اگر کوه بود، اون تک قله برافراشته ای بود که بر همه قلل‌های مختلف مسلط بود. صیاد سلمان ارتش ما بود.
تحلیلگران
بالاخره گفتگوهای حساس هسته‌ای در وین پایان یافت و حالا همه در این باره صحبت می‌کنند که کار به کجا رسیده است. اما چون اطلاعات خروجی کم است، بیشتر تحلیل‌ها بر اساس نشانه هاست. در این بین خبرگزاری ژاپنی کیودو روز شنبه نوشت:
طرح توافقی مبتنی بر رفع همزمان کل تحریم‌ها و بازگشت همزمان ایران به کل تعهدات در برجام است. در مورد این چارچوب در ملاقات فرانکفورت قبل از وین توافق شده و مشکل فقط پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی اجرای این پیشنهاد است.
بسیاری از رسانه‌های غربی حامی آمریکا بودند و طوری روایت کردند انگار پیشنهادهای سازنده‌ای از طرف آمریکا مطرح شده است و حالا توپ در زمین ایران است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: واشنگتن در گفتگوهای وین ایده‌های بسیار جدی در مورد چگونگی احیای توافق هسته‌ای به ایران ارائه داد، اما منتظر است تهران نیز از خود جدیت نشان دهد. نشریه فرانسوی لوفیگارو ضمن اشاره به نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام در وین تصریح کرد: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته آماده است تا از تصمیم رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ عقب نشینی کند، اما اختلافات همچنان ادامه دارد. لوفیگارو افزود:
ایران تنها هنگامی که راستی آزمایی کند و تمام تحریم ها واقعا برداشته شوند به تعهدات خود در سال 2015 باز خواهد گشت. ایران گفته باید راستی آزمایی کند. آنها میگویند به آمریکا دیگر اعتماد ندارند.
دومین جلسه حضوری 18 نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده بود، در روز جمعه برگزار شد. جلسات گروه‌های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار این نشست بود. پولیتیکو که رسانه‌ای ضد ایرانی است نیز به نقل از یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در تشریح جلسات برگزار شده در وین پیرامون توافقات هسته‌ای با ایران و رفع تحریم‌ها مدعی شد:
مذاکرات صورت گرفته بسیار سازنده و عملی بود، اما سوالات و ابهاماتی درباره تمایل ایران برای بازگشت به توافق برجام و پایبندی با آن وجود دارد. در صورتی که ایران بر موضع خود مبنی بر رفع تمامی تحریم‌های اعمال شده از سال 2017 پافشاری کند، امکان دارد مذاکرات به سمت بنبست برود. دولت آمریکا در برابر خواسته ایران که گفته همه تحریم‌ها برداشته شود فعلا مقاومت کرده.
کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توییت هایی اعلام کرد خواهان یک توافق طولانی تر و محکم تر با ایران است، ولی مسیر به سمت این توافق از موافقت نامه هسته‌ای ایران یعنی برجام عبور می کند. این رسانه ها کمتر از منطق ایران در مذاکرات صحبت کردند. ایران در یک جمله ساده می گوید برگشت ایران در یک روز قابل اجراست، اما آمریکا باید در عمل کاری انجام دهد. در این بین عبدالقائر فائز خبرنگار الجزیره در گزارشی گفت
سه نوع تحریم علیه ایران برقرار شده است که به نظر می رسد تحریم نوع سوم یعنی تحریم های تحمیلی به ایران به سبب برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای و حقوق بشر و نیز به سبب برخی مسائل دیگر مشکل آفرین شده است. ایران گفته باید همه تحریم‌ها حذف شوند و آنها نتایج عینی آن در اقتصادشان را ببینند. این استدلال ایران رسما اعلام شده است.
روشن است که ایران از لغو یکباره تحریم‌ها صحبت می‌کند تا از شش گامی که در راستای کاستن از تعهداتش برداشته است به یکباره بازگردد. اما برای تحلیل بهتر نشست وین گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، ظاهرا خبرهای خوبی از نشست وین در دو طرف ماجرا مطرح شده. به نظر شما استدلال ایران در لغو تحریم ها چقدر از سوی گروه 4 به علاوه 1 جدی گرفته شده؟
اون چی که خب مواضع رسمی و اعلام شده ایران هست لغو تمامی تحریم ها از جمله شامل مفاد برجام هم هست، یعنی تحریم های اولیه، ثانویه و اون چی که در برجام در واقع عنوان شده که هیچ کجا البته به لغو اشاره نشده بلکه تخفیف و تعلیق و اینطور مسائل هست، لذا این با هم فاصله زیادی داره. و این که حالا خواسته باشن نفت رو در واقع به ما به عنوان امتیاز بدن، خب ما در برجام هم در یه دوره شاهد این اتفاق بودیم و بعد هم دیدیم که راحت با اقدامات بعدی جلوی فروش نفت و انتقال درآمدهای ناشی از نفت رو گرفتن. بنابراین ما نیاز به یک تضمین عینی داریم که تضمین عینی هم در واقع میشه همون فروپاشی نظام تحریمی و لغو کامل تمامی تحریم ها هست، نه تحریم هایی که بعد از امضای برجام از سوی اوباما و ترامپ وضع شد. این رو نمیتونن به عنوان لغو تمامی تحریم ها به ایران بفروشن. الان اینجوری که از مواضع امریکایی و برخی از شرکت کنندگان اروپایی و حتی روسی برمیاد، امریکایی ها با لغو تحریم های ترامپ موافقت کردن، حتی آماده هستن که اگر ایران خیلی مقاومت بکنه تحریم هایی رو هم که اوباما بعد از امضای برجام علیه ایران وضع کرد که مجموعه اینها هم شامل هسته‌ای هم غیر هسته‌ای، این رو به عنوان لغو تمامی تحریم ها به ایران بفروشن، که این در واقع بازی در زمین برجام خواهد بود و باز ما در تله برجام میمونیم و آمریکایی‌ها بعد از اینکه برگردن این امکان رو دارن که بتوانن دوباره تحریم ها رو به ایران تحمیل بکنن، تحریم های جدید رو، و وادار کنند ایران بنشینه سر میز مذاکره جدید و دستیابی به یک برجام جدید. این میخوام بگم یه بازی است که امریکایی‌ها امیدوار هستن پس از بازگشت به برجام شروع بکنن، از اسنپ بک استفاده بکنن. ما باید مراقب این هیله‌گری آمریکایی‌ها باشیم.
بله، به نظر شما شیوه های آمریکا برای ایجاد مانع در مسیر گفتگوها چیه؟ اصولا نقد شما به استدلال های دولت بایدن در مذاکرات چیه؟
ببینید، آمریکایی‌ها دارن خیلی صریح و شفاف صحبت میکنن، کماکان ابراز نگرانی میکنن نسبت به ظرفیت های دفاعی ما، نسبت به موقعیت منطقه‌ای ما. اگر اونها میخوان به برجام برگردن، نه به دلیل در واقع بازسازی روابطشون با ایران، تغییر در نگاهشون، بلکه برای این هستش که بتوانن از ظرفیت برجام علیه ایران استفاده بکنن و اونم در شرایطی که الان در منطقه با چالش‌های جدی مواجهن، در عراق، در سوریه و به ویژه در افغانستان. لذا ما به هیچ عنوان نباید به آمریکایی‌ها اعتماد بکنیم و اگر هم تضمینی میگیریم تضمین باید عینی باشه، مثل همون کاری که خودشون انجام دادن در قبال ایران، ابجکتیو گارانتی. و این ابجکتیو گارانتی، این تضمین‌های عینی در واقع میتواند لغو تمامی تحریم ها باشه، چه پس از برجام چه قبل از برجام.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
متشکرم از فرصتی که فراهم کردید. خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی از یک مکان خوب در صنعت خشکوار کشور صحبت کرده. دعوت میکنم بشنوید.
شاید خیلی از ما ندونیم خشکباری که توی ویترین شینی فروشی هاست و توی مهمونی های ما به تنقلات جدایی ناپذیر تبدیل شده بود، یه صنعت ارزآور برای کشورمون هم هست. صنعتی که ایران رو توی کل دنیا به رتبه اول رسونده به دلیل محصول با کیفیتی که توی دنیا زبان زد هم هست. اما موانعی هم توی همین تولید تا صادرات هست که توی هفته‌های قبل دنبال چالش‌هاش رفتیم و این هفته رسیدیم به تسهیلاتی که اگر اجرا بشه اتفاقات خوبی برای صنعت آجیل خشکبار میفته، مثل بحث شهرک‌های تخصصی آجیل خشکبار که احداثشون میتونه به تعادل قیمت خشکبار، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات صادر شده، مدیریت توی عرضه و تقاضا، اشتغال و خیلی موارد دیگه کمک کنه. رئیس اتحادیه آجیل خشکبار از روند احداث این شهرک میگه.
آقای احمدی بزرگوار، ما اقدامی برای شهرک های تخصصی آجیل و خشکبار کردیم؟ آیا؟
بله، ما به عنوان اتحادیه آجیل و خشکبار از سال 1392 شروع کردیم. بله، تا اینجایی که داریم خدمت شما عرض میکنیم تقریبا 90% کارهای ما انجام شده. متاسفانه علارغم قولهایی که در گذشته سالهای 92, 93, 94 به ما داده شد که آقا اعضای شما اگر بیان توی شهرک صنعتی قرچک و یه قسمتی رو به ما طور اختصاصی واگذار کردن، اعضای ما هم پولش رو پرداخت کردن، تمام این 90% پیشرفت کاری و فیزیکی و شروع به کار کردن رو اعضای ما از جیب خودشون دادن، در حالی که طرح ما با قولهایی که داده بودن باید سال 95 به اتمام میرسه. شهرک تخصصی 240 تا از تولید کنندگان ما اونجا مستقر شدن و رفتیم توی بحث بسته‌بندی‌های مختلف.
گره کوری که اگه باز بشه تنها توی مشهد میتونه به فعال شدن بزرگترین شهرک تخصصی آجیل و خشکبار خاورمیانه منجر بشه و اشتغالی قابل توجه که البته نیازمند حمایت هم هست. آقای ارزانی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل مشهد. آقای ارزانی، به من بفرمایید که الان ما اگر وضعیت خوب بود صادرات ما به کجا میرسید و اشتغال ما به تعداد بگینا؟
ببینید، همین شهرک مشهد ایجاد بشه، خود کارگروه اشتغال استان 3000 نفر اشتغال برامون دیده بود، بین 3000 تا 3500 نفر.
درسته.
یعنی در یه شهره چه دارم عرض میکنم، ما اینو میخواستیم، ما اومدیم که اینو ایجاد کنیم که بتونیم تعمیم بدیم از شهرم کرمان و نمیدونم تبریز چند جای دیگه کشور بتونیم اینو به عنوان پایلوت اومدیم بزنیم.
بله.
ببینید تعداد اشتغال ما به کجا، تعداد اشتغال غیر مستقیم ما تا 12000 نفر صحبتش،
تا 12000 نفر اگر این ایجاد بشه.
شما به عنوان رسانه شجت بلندگوی ما بشید، چون صدای شما بلندتر از رسانه است.
برای رسیدن به یه پاسخ درست در حیطه رفع موانع ایجاد شهرک‌های تخصصی با آقای صابر پرنیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، ارتباط گرفتیم که موفق نشدیم با ایشون صحبت کنیم. ما حتما مجدداً دوباره به سراغ مسئولین جهاد و وزارت سمت خواهیم رفت. توی سالی که از طرف مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری شده، ما این پتانسیل رو داریم که بتونیم با همین خشکبار به اشتغال و اقتصاد رونق بدیم. نقطه تحولش تمرکز و توجه مسئولین روی دغدغه های تولیده که ما توی این برنامه پیگیرش هستیم.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من سعا فی طلب السراب طال تعبه و کثر عطشه.
هر که به دنبال سراب رود خستگی و تشنگیش بیشتر می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
الله اکبر. از این تعبیر چقدر دلهره آور است مضمون این سخن عرشی و الهی و هشدار دهنده آقا جان امیرالمؤمنین ارواح نافدا. امیرالمؤمنین فرماد هر کی دنبال سراب باشه این خستگی و تشنگیش زیادتر میشه. چقدر استعاره زیبایی. جاذبه های این دنیا و اولویت غیر خدا همش سرابه، همش میان توهیست، همش الکیست. اینو نه از یه سخن آدم غافلی مثل من شما باور کنید، پای حرف همین آدم هایی که تجربه زندگی رو کردن، به قول معروف آرداشون رو بیختن و الک ها رو آویزون کردن، آویختن. از اونا بپرسید، از پیر مردا، از پیر زنا، از اینا که تلخی و شیرینی رو چشیدند، از اینا بپرسید، پای حرف اینا بنشینید، ببینید چقدر از این دنیا و از مشت باز این دنیا دلخورند. که گفت دنیا طلبیدیم و به مقصد نرسیدیم، آخر چه شود عاقبت آخرت ناطلب ما. خیلی خیلی وحشتناکه که یک عمر انسان به قول قدیمی ها سری قبر گریه کنه بعد ببینه توش مرده نیست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. خیلی چیز تلخیست. رضا بیایم دنبال آب بگردیم، دنبال حقیقت بگردیم، دنبال اون حقیقت حیات بگردیم که او نزد خداست، نزد اهل بیت است، نزد قرآن است. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. او رو باید پیدا کنیم. گفت باده و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ اگر میخواییم خستگی هامون، عطش هامون، هرس هامون اینا تمام بشه، چاره ای نداریم. به قول آیت الله لزما بهجت گریزی نداریم الا اینکه به سمت خدا بریم. انشالله که خدای متعال پذیرای ما باشه و به این بیچارگی ها و غفلت ها و آلودگی ها و زمینگیری ها و این سنگینی هامون نگاه نکنه، بلکه به واقع لطف خودش نگاه کنه و از ما هم دستگیری کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن را که همان به نقش ظاهر نظر است، ای بس که در آن چه نفع بیند ضرر است. آن کس که پی آب رود سوی سراب، چون باز آید خسته تر و تشنه تر است.
ساعت 16، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ای فضای دل نشین و با صفا، ای صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی.